چهارشنبه سوریه 1401 ایرانیان این گونه گذشت. یاد جان باختگان خیزش را زنده کردند و بر سر مزارشان رفتند. مقابل خانه جوانان پرپر شده گرد هم آمدند و سرود خواندند. در اطراف آتش رقصیدند، روسری سوزاندند، خندیدند و گریستند و با خشمی آکنده از نفرت علیه حاکمیت شعار دادند. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. در آن سو در پس شعله های آتش و دود، مأموران مسلح حکومت مقابل مردم دادخواه در حسرت آزادی های بدیهی صف بسته بودند تا مبادا آتش چهارشنبه سوری دامان حاکمیت را بگیرد و ارکان لرزنده نظام مستقر به سر اسلحه را سست‌تر کند. اخبار، تصاویر و گزارش‌ها از رسم کهن چهارشنبه سوری نشان می‌داد مردم مترصد اندک فرصتی هستند تا خیابان را به صحنه مخالفتشان با حکومتی تبدیل کنند که تنها سهم گلوله شهروندانش را محفوظ نگه می‌دارد، اما چشم دیدن آزادیشان را ندارد. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از آلمان، کنش و واکنش‌های مردم و حاکمیت در چهارشنبه سوری 1401 را بررسی می‌کنیم و از حضور مؤلفه‌های خیزش در آن می‌پرسیم. آقای مهدوی آزاد، برای شروع گفتگو می‌خوام ازتون بپرسم تحلیل شما از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی چهارشنبه سوری 1401 چی بود؟ چرا این رسم تاریخی رو در شرایط امسال نمیشه فقط یک جشن دیرینه تلقی کرد؟
ببین، چهارشنبه سوری از جشن بسیار کهنه و قدیمی ایرانی هست، از جشن بسیار اصیل ایرانی است. مشخصا ریشه داره در جشن‌های شش روزه پایان سال در زمان ساسانیان، از زمان اردشیر اول آغاز شد. مثلا بخشی از اون البته مسلما مال بعد از اسلام هست، مثل پریدن از روی آتش. با این حال روحانیون تمام این جشن در واقع اساسا سلسله جشن‌هایی که از چهارشنبه سوری شروع میشه تا 13 در پایان میآور و باهاش مشکل داشتن به صورت سنتی، هرچند که از ابتدای انقلاب سعی کردند مقابل عید مراسم اون ایستادگی نکنند، اما اساسا مشکل داشتن. بنابراین میخوام بگم چهارشنبه سوری از همون ابتدای انقلاب یه جورایی یه نوع جنگ و گریز بود بین مردم و حکومت. در دهه 70 با ورود در واقع نسل جدید مواد آتشزا، کسانی که هم سن من هست خاطرشون هست، این تبدیل شد به یک نوع جنگ و گریز شهری اما مدنی بین نسل جوان و حکومتی که سعی میکرد نسل جوان رو در واقع متوقف کنه یا مهار بکنه. به تدریج اشکال جدیدتری پیدا شد. شما در دهه 80 دیگه رقص‌های دست جمعی رو بین پسران و دختران داشتید در عصرهای چهارشنبه سوری، چیزی که اساساً حکومت سعی می‌کرد تکفیرش کنه، بازداشت می‌کرد. با این حال این چهارشنبه سوری به نظر من به یک در واقع نقطه عطف تبدیل شد. این چهارشنبه سوری شوش تمام مراسم و تمام برنامه‌هایی که حکومت باهاش مشکل داشت رو شما در ابعاد بسیار بزرگتر می‌دیدید. این چهارشنبه سوری می‌تونید بگید که یک نوع میادگاه جدید بود برای اینکه مردم دوباره همدیگر رو پیدا کنن بعد از یک دوره سرکوب سنگین چند هفته‌ای و اعدام‌ها و غیره. خبر دارید، نمی‌خوام اغراق بکنم، اما در یک جمله بخوام بگم این چهارشنبه سوری شاید بتونید بگید نقشی رو داشت که محرم سال 1357 در انقلاب 57.
بقیده، شما نگرانی حکومت از ابعاد سیاسی و اعتراضی چهارشنبه سوری چقدر محسوس بود آقای مهدوی آزاد؟
حکومت به وضوح نگرانی داشت. ببینید، در اسنادی که از چندین ماه پیش توسط گروه‌های هکری منتشر شد، بخشش رو خود تلویزیون اینترنشنال منتشر کرد، شما به وضوح می‌بینید دستگاه‌های مختلف مثل سازمان اطلاعات سپاه، مثل نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نگران اعتراضات اجتماعی هستند، به شدت نگران اعتراضات اقتصادی هستند. نیروی انتظامی در یکی از این گزارش‌ها به صراحت میگه اما نیروی انتظامی که اصلا جامعه تبدیل شده به انبار بارود، چیزی شبیه این. بنابراین نگرانی داشت حکومت. بعد از ماجرای انقلاب مهسا طبیعتاً نگرانی ابعاد بسیار مضاعفی گرفت. شما یک نوع کمپین بزرگ در بین مقامات حکومتی، دستگاه حکومتی می‌بینید فقط برای تمهید این مراسم. با این حال به وضوح شما ردپای نهادهای بالادستی رو هم می‌بینید. کسانی که با ساختار آشنان به نظر تایید می‌کنن که مثلا اینجا دستورالعمل‌های از طرف شورای عالی امنیت ملی صادر شده. در مجموع نیروی انتظامی و نهادهای مثل بسیج که سال‌های قبل حتی مراسم‌های رقص‌ها رو به هم می‌زدن، خیلی سریع به تا پسر دخترها جمع می‌شدن بهشون حمله می‌کردن که می‌دیدن، این بار سعی می‌کردن کمی خیشتنداری کنن. در واقع حکومت سعی می‌کرد هم ارزندام کنه، هم خودنمایی کنه، هم جوری نشون نده که انگار خیابان دست مردم افتاده، اما در این حال با مردم به صورت جدی و ملی درگیر نشه، چون می‌ترسید که دوباره یک انفجار اجتماعی بزرگ تکرار بشه.
آقای مهدوی آزاد، چهره‌هایی مثل علی مطهری در یک طرف بادامچیان در طرف دیگه میگن مردم در سر دادن شعار علیه حکومت آزادن. اگر دیکتاتوری در ایران حکم فرما بود، کسی اجازه شعار دادن علیه جمهوری اسلامی رو پیدا نمی‌کرد. سوالم اینه که این آیا کافیه که حکومت جمهوری اسلامی رو از شمول استبداد خارج کنن؟ جمهوری اسلامی اساساً به چه دلیل یک حکومت مستبد شناخته میشه؟
این استدلال یکی از مضحک‌ترین استدلال‌هایی است که توسط حامیان حکومت ارائه میشه. چند دهه است این حکومت این استدلال رو مطرح میکنن و خب جوابش هم به طنز از چند دهه پیش مطرح شده که بله در ایران شاید آزادی بیان باشه، آزادی بعد از بیان، یعنی بله شاید شما بتونید تو خیابون فوش بدید به حکومت. خب اگه تو پیداتون بکنن اصلا پرونده درست میکنن. شما الان کسانی رو دارید در زندان، زندان‌های مفصل گرفتن برای اینکه چیزی نوشته بودن که هیچ کس منتشر نکرده بودن. ببینید معیار دموکراسی، معیار آزادی بیان در هر جامعه این هست که یک مردم بتونن نفر اول قدرت رو نقد بکنن و درخواست برکناریش رو بکنن. این در ایران اصلا خط قرمزه، با اینکه در قانون اساسی اومده که رهبر رو میشه برکنار کرد، اما در ایران خط قرمز هست. اینکه شما بتونید رئیس جمهور رو نقد بکنید یا این فرماندار بخشدار رو نقد بکنید در هیچ جای دنیا معیار دموکراسی نیست، به این خاطر که در هیچ دیکتاتوری نیست که نگذارن شما مقامات پایین رو نقد نکنید. مهم هسته سخت قدرت هست. بعد از اون مردم باید بتونن سیاست‌های اساسی حکومت رو نقد بکنن. که شما راجع به مالیات یه حرفی بزنید که اهمیتی نداره. شما هیچ کدام از سیاست‌های کلی و اساسی حکومت رو نمی‌تونید نقد کنید. از سیاست خارجیش گرفته، نمی‌تونید با از حکومت بخواید پول حسن نصرالله نده تا مسئله حجاب. بعد از اون نمادهای حکومت، بعد از اون تغییر حکومت. ببینید مجموعه شرایط رو نگاه بکنید و بر اساس فکت واقعیت است که ایران نه تنها استبدادی است بلکه یکی از سیاه‌ترین استبدادهای ایدئولوژیک امروز در کره زمین هست. در مجموع اگه بخواید نگاه کنید در حوزه آزادی اینترنت ایران یکی از بسته‌ترین کشورهای دنیاست. در حوزه آزادی‌های دینی میتونیم بگیم ایران بسته‌ترین کشور دنیاست. شما الان کشوری رو پیدا نمی‌کنید در کره زمین که مثلا اگر پیروان یک دین رو مثلا بهائیان رو به خاطر اینکه بهائی هستن نذاره حتی دانشگاه برن. سرکوب دینی هست در دنیا، اما که از نظر دانشگاه برن، نظر حتی ساندویژی باز بکنن. نه فقط بهایان، با اهل تسنن هم هزار تا مشکل داره حکومت. دراویش رو دیدید چطور سرکوب کرد. بعد از آزادی دینی میرسید به آزادی اجتماعی که شکل محدودیت های آزادی اجتماعی شبیه قرون وسطاست. شما کدام حکومت در دنیا پیدا میکنید که دختری روزنی رو به زندان طویل محکوم کرده باشه چون میخواسته فوتبال ببینه، چون میخواسته والیبال ببینه، یا پسران دختران بازداشت کرده باشه چون میخوان آب بازی بکنن. بعد از آزادی اجتماعی شما میرسید به آزادی اقتصادی، به آزادی حوزه لیبرالیسم که اصلا نگو نپرس، از آزادی حوزه نش شما بگیرید تا تصمیمات اقتصادی. آنچه که گفتم ایران الان به اصل فکتی که از بسته ترین و سیاه ترین استبدادهای امروز کره زمین هست.
آقای مهدوی آزاد، از نظر شما امید اجتماعی و عمومی به تغییر نظام سیاسی در چهارشنبه سوریه امسال چقدر نمود داشت؟
جایی که مردم همدیگر رو دوباره پیدا میکنن، جایی است که امید متولد میشه. این نکته کلیدی و مهم هست. برای منطقه میتونید بگید امید دوباره باز میگرده به جامعه. چون موقعی که شواهد رو من نگاه میکنم شاید به این نتیجه برسم که جامعه داره در مسیر انقلاب مهسا حالا کمی عمیق‌تر نگاه میکنه به داستان. جامعه به یک نوع بلوغ تازه رسیده. من ناامیدی چندانی رو در جامعه نمیبینم، منتها شکل امید که وجود داره به نظرم امید منطقی تر، معقول تر و عمیق تری میبینم.
از نظر شما چرا خیزش 1401 رو نمیشه پایان یافته تلقی کرد آقای مهدوی آزاد؟ چه نشانه هایی بر تداومش دلالت میکنه؟
خیزش 1401 گمان من انقلاب 1401 یک اعتراض نبود که شما بتونید بگید حکومت اون در واقع خواسته مردم رو محقق کرد و تمام شد، و در این حال یک شورش یا یک قیام هم نبود که بتونید بگید حکومت رو استبداد، اون رو در واقع سرکوب کرد. انقلاب 1401 یک تحول عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی بود. یکی از شاخص‌های بزرگش این بود که ترس مردم از استبداد فرو ریخت. من بارها گفتم اگر روحانیون میگن نماز ستون دینه، ترس هم ستون استبداده. موقعی ترس از چنین استبدادی فرو میریزه، تا موقعی اون استبداد هست به تمام تحول ادامه داره. یک شاخص دیگرش ورود بی سابقه نسل جوان بود. از بعد از تحولات دهه 70 ما چنین جنبشی رو نداشتیم. حتی به اعتراضات سال 88 جنبش سبز هم این حجم از جوانان رو، نسل جدید رو وارد میدان نکرد. موضوع سوم در واقع جاهایی بود که انقلاب در اونها به صورت جدی رشد و توسعه پیدا کرد. در دانشگاه ها از سال 88 تا حالا دانشگاه ها توش حتی یک اعتراض ملی وجود نداشته. در دبیرستان ها از ابتدای انقلاب از سال 1957 تا الان در دبیرستان شما چه اعتراضی نمیدید و بعد هم برسید به حوزه بوروکراسی کشور، یه تحول عظیمی شکل گرفت. خواسته مردم، خواسته های اولیه و حقوق بنیادیشون بود، چیزی که حکومت نمیتونست بده. و این مطالبه را شما از دبیرستان ها تا دانشگاه ها تا قبرستان ها، از کردستان و سیستان و بلوچستان و استان ها و شهرهای سنی نشین تا شهرهای شیعه نشین مثل قم، تا جایی که حکومت ادعا میکنه اینها ام القرای جهان اسلام هستن مثل مشهد، شما میدیدید این جنبش، این انقلاب، این تحول اجتماعی، این جنبش اجتماعی به خواستهاش نرسیده. و حالا که با هم صحبت میکنیم نه تنها سرکوب نشده، نه تنها مهار نشده، بلکه حداقل از نظر محتوایی غنی‌تر هم شده.
در آخر آقای مهدوی آزاد، میخوام ازتون بپرسم به عقیده شما مقام‌های جمهوری اسلامی برای پایداری نظام چه اندازه به ترمیم روابط خارجی متکی هستند؟
چیزی که شاید در رسانه‌های حکومتی کمتر به چشمتون میاد این هست که حکومتی که نرمش قهرمانانه بی سابقه کرده. ببینید حکومتی که در حوزه هسته‌ای حتی حاضر نبود یک قدم عقب بره، در حوزه روابط با کشورهای عرب، مشخصا عربستان سعودی، حتی حاضر نبود یک گام، یک سانتی متر عقب بره، در همین دو هفته اخیر تمام این دو حوزه رو عقب نشینی بسیار گسترده کرده. توافقنامه‌هاش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حداقل از زمانی که آقای ترامپ سر کار اومده تا الان بی سابقه بوده. در حوزه عربستان سعودی خاطرتون هست کیهان روزی که بسیجی‌ها حمله کردن به سفارت عربستان تیز زد که ننگ رابطه با سعودی از دامن ایران اسلامی پاک شد و حالا موقعی که ارتباط برقرار کرده بهش افتخار می‌کنم، یعنی تیر خلاص به آمریکا و اسرائیل. همچنین در حوزه برجام من فکر کنم حکومت به شدت ترسیده، میدونه اوضاع خراب هست و یک عقب‌نشینی بزرگ دست زده، منتها فکر نمی‌کنم این عقب‌نشینی بزرگ اصلاح روابط خارجی است. این یک تاکتیکه برای اینکه بتونن پول بگیرن، برای اینکه بتونن بخش از سهم‌ها رو بردارن، برای اینکه چرخ اقتصاد بچرخه و با اون بتونن بخشی از طبقات محروم رو بخرند یا آروم بکنند.
بسیار سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.